بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان خبيث معتاد لما عود. این روایتی است که در غالب این کتب ما وارد شده، در اصول اربعه هست، در وسائل نقل شده، در بحار هست. ظاهراً از روایات معتبرت السند هم هست. در وسائل در باب نقض صلات، در کتاب الصلات این روایت هست، به مناسبت اینکه شیطان وسوسه میکنه، وسوسه میکنه و امر به نقض صلات میکنه. کسایی که وسوسه میکنه، الشیطان خبیث معتاد لما عود. این یه مسئله معروف، شایدم روایت باشه، البته من الان یادم نیست، اما مضمونش از روایات میشه استفاده کرد. الخیر عاده و الشر عاده. اینایی که آدم خوب میشن خورده خورده تعود پیدا میکنن بر خوبی، اینایی که شخص بد میشن خورده خورده بد میشن. مضمون این مطلب تو روایات مختلف هست، یعنی این مطلب، این مضمون. کار خیر، آدم یه کار خیر که کرد راهش سهل میشه برای یه کار خیر دیگر. دومی که انجام داد راه سهل تر میشه برای یه کار خیر سیوم و هاکذا. به عکسش آدم یه معصیت که کرد، یه شر انجام داد، این یه خورده قبحش در نظرش کم میشه، سهلتر برش میشه یه شر دیگه انجام بده. دومیو که انجام داد سهلتر میشه برش سیومیو انجام بده و هاکذا. و این یه مطلب قابل نمو عادتاً غالباً در افراد، هم این طرفش هم اون طرفش. این کسایی که عادت ندارن سحرخیزی بکنن، عادت کرده به این که سحر میخوابه، وقت سنگینی خوابش هم سحر هست، این میتونه خورده خورده خودش را تعوید بده به سحرخیزی تا به جایی برسه که سحرخیزی عادت بده، عادی بشه براش، سهل باشه. این کسایی که نفسن حالتن یه آدم های عصبانی هستن، زود اثاره میشه، زود ناراحت میشه، زود اعصابش داغ میشه، این میتونه خورده خورده خودشو عوض کنه. و اگر این توان نبود، تکلیف لغو بود، درست نبود. از همه اینها بالاتر که مورد تکلیف شده، مورد امر شده و مورد نهی شده در قرآن، در روایات، حب اهل خیر و بغض اهل شر. حب و بغض مگه اختیاریه؟ یکی ممکنه اهل شر باشه، انسان دوستش بداره. یکی ممکنه اهل خیر باشه، انسان خوشش نیاد ازش، دوستش نداره. که حالا در مرتبه بالا خدای تبارک و تعالی است، بعدش ائمه و انبیا و یعنی معصومین 14 گانه صلوات الله علیه اجمعین، و در مرتبه بعدم انبیای دیگر. تولی و تبری که جزء واجبات علی نحو اجمالی، این تولی و تبری رکنش، جزءش، مقدمش، حالا یا افراد فرق میکنن یا خودش اصلا فرق میکنه، حب و بغض. و حل الدین الا الحب والبغض، روایات شاید متواتر داشته باشه. چطور میشه این حب؟ این با عادت، با خورده خورده است. انسان بسیار بد میتونه خودش را خورده خورده انسان بسیار خوب بکنه، دیگه چه برسه اگه بسیار بد نباشه. انسان بسیار خوب ممکنه خورده خورده، حالا یا با رفیق بد یا با تلقین بد یا با همجور مرتبه مرتبه پیش رفتن، شخص بسیار بدی بشه. حضرت فرمودن شیطان یک خبیثی است، معتاد لما عود. اگه عادتش دادید فشار بیشتر براتون میاره. عادت ندید شیطان با این. در باب وسوسه ذکر شد، این آدمایی که وسوسه میکنن ممکنه فاعلیاً کار خوبی باشه، یعنی فاعل خوبی باشه، میخواد لباسش رو طاهر کنه، میخواد نمازش صحیح باشه، میخواد نمازش قرائتش درست باشه، اما میفته شیطان میندازتش تو دنده وسوسه. یه مدتی روی حروف تمرکز برش میکنه، صاد صراط و سین مستقیم و یکی یکی. میبینید یه وسواسی روی دونه حرف تمرکز داره، بقیه نماز و بقیه قرائت و ساده میخونه، اما به این حرف که میرسه تکرار میکنه، فشار میاره، حواسشو جمع میکنه. یک کسی وسوسه تو تکبیر نماز داره، یک کسی وسوسه تو ضاد و لالین داره. خب این چه فرقی میکنه این حروف با هم؟ این شیطان متوجه به این حرفش کرده، رو این حرف تمرکز کرده، بعدش متوجه یه حرف دیگهش میکنه، میشه دوتا، بعدش یکی دیگه میشه ستا. این مال وسوسه تنها نیست، وسوسه مظهری از مظاهرشه. چیزای دیگه هم همینجوره. در مورد خاص این روایت ذکر شده، اما لفظ امام علیه الصلاة والسلام لفظ عام، عام لاقل، عام لغوی یعنی مطلق. الشیطان خبیث معتاد لما عود. بعدم هر جا حرف شیطان را پذیرفت، بار دوم میاد، بار سوم میاد، یواش یواش فشار میاره. وقت تو داخل انسانم جا داره شیطان، مرکز داره. روایت داره شیطان یجری من ابن آدم مجرد دم، خون چطور تو همه جا میره، شیطان هم همه جا میره، گوش و چشم و زبان و دست و پا و جسم و جلد و مغز و توی دعاهام داره سلطتهو، به خدا عرض میکنه انسان خدای تو شیطانو مسلط بر من کردی. اما مسلط با سلب اختیار نیست، خدا یک عقلم مسلط بر انسان کرده و اون را اقوا قرار داده. در عین حال مسلوب الاختیار نیست انسان. یه وقت انسان از قبل یک کسایی تربیت خوب میکننش، این براش سهل تر میشه. یه وقت نه، از قبل تربیت خوبی نداشته، حالا یا اون طرف نرسیده یا توجه نداشته، یا فرض کن حالا انجام وظیفه نکرده اون طرف، انسان خودش میتونه به خودش برسه. درجات تماما عین یه دونه کتاب چند میلیون حرفی که شما میبینید، این کتاب مؤلف از صفحات، صفحات از خطوط، خطوط از کلمات، کلمات از حروف، یه حرفا به هم وصل شده شده یک کتاب. یه منبری، یه درسی که خود شما میدید، یک ساعت صحبت میکنید، این به نتیجه ما رکب از همون حروف به هم وصل کردید، یه مجلس شده، یه درس شده. ماه مبارک رمضان، در مناسبات دیگه است، شما مجالس صحبت میکنی، همون حروفه. اینا جمع میشه خورده خورده. چیزای دیگه هم همینجوره. خدا رحمت کنه همه اموات را. مرحوم والد ماهای این جریان را نقل میکردن که منم للاعتبار للاستفاده نقلش میکنم. شون میفرمودن که من سنم پایین بود، حالا خوب تو ذهن من نیست، مثلا 2-3 ساله 3-4 ساله اینجورا. میفرمودن مادر ماها زن خوبی بود، متعبد بود، مقید به نماز شب بود. سحر پا میشد، مقدمات نمازشو انجام میداد، وقتی که میخواست نماز بخونه منو بیدار میکرد. متدینم بوده، میدیده که بچه که تکلیفی نداره و شاید شبهه داشته باشه این بیدار کردنش بدون رغبت خودش. حالا شاید این مورد از مورد مصلحت باشه که حتی بدون رغبت گیری نداشته باشه. حالا کلن من اینجاش حاشیه نزنم، گفتن بیدار میکرد منو، صدام میزد. بیدار که میشدم میگفت مهدی پاشو یه خورده نخودچی وسط تهیه کردم بخور. بچه کوچیک، همین نخودچی. میگفتن پا میشدم میشوند منو مقابل سجاده خودش، خودش رو به قبله سجادهشو گذاشته بود نماز بخونه، نزدیک اونجا حالا دیواری بوده، در اتاق بوده، اینا به من میگفت اینجا بشین. وقت یک مشت قدری میداد که این مشتم تقریبا پر میشد. این بچه 2-3 ساله 3-4 ساله فرض کن 10 تا دونه نخود 15 تا دونه نخود دستم میگذش. به من میگفت بشین اینا رو بخور و به من نگاه بکن، نخوابی ها. اونم بچه کوچیک به شوق نخود میشست. به همم میگفت که با هم نخور اینا رو، یه دونه رو تو دهنت بذار بجو، خلاص که شد یکی دیگر رو بخور. قاعدتا این طول میکشیده، حالا تا ولو یه تیکه از نماز شب ایشون. خب بچه هم خوشحال میشده، با رغبت این کار رو میکرد. این جریان اثر گذاشته بود که این تیکه دویومش را خود من ناقل قضیهش هستم. ایشون این هرچی من یادمه سحر بیدار بودن همیشه، ولهذا آدم غالبا میدید ایشون سحر مطالعه هاشونو میکردن، درس میدادن، یه مدتی دوتا درس میدادن، این اواخر یه درس میدادن درس خارج. غالبا مطالعهشون رو سحر میکردن، بیدار بودن. خب حالا این مسئله ای نیست، سحرخیزی یه چیزی خیلی مقید هستن میتونن بکن. ایشون این اواخر مکرر شده بود که من دیده بودم ایشون کسالت داشتن، یه کسالت های خیلی مؤلم اذیت کننده که گاهی مثلا شب تا نزدیک سحر به هیچ وجه خوابشون نبرده بود، از درد بود، از نفس تنگ بود، اینها بود که اصلا حتی نشسته نمیتونستن بخوابن. مثلا یه ساعت به از اون، دو ساعت به از اون، یه ساعت نیم به از اون گاهی خوابشون میبرد در اثر فشار خستگی هرچی، سحر بیدار میشد رو اون تعود ساب. یعنی یه نیم ساعت، یه سه ربع ساعت گاهی خوابشون برده بود که حالا که استراحته، حالا که یه خورده درد کم شده، نفس یه خورده راحت شده، عادتا اینجور مریض واسه نماز صبح هم بیدارش نمی کنن، میان خودش که تکلیف نداره بذار بخواب حالا که استراحت کرد. نیم ساعت، سه ربع به از اون که می شدشون بیدار می شد. مثلا گاهی هم گفته می شد بخوابید قدر، بودن خوابم نمی بره. ربطم نمی دادن خودشون به اون قضیه ها، چیزی اعمال اصل مثبتی چیزی نمی کردن. اما من اینا رو با هم جمع می کنم، یه حالت اینجور پیده، عادت این تعود سحرخیزی البته از اونجا شروع شده بود، این وقت بیدار بودن همیشه ایشون، حتی در یه همچه حالتهایی که مکرر من تعود. یه چیزیه، یک واقع مهمیه در انسان. این تعود در اینه، در سحرخیزیه فرض بفرمایید، لازم نیست حالا از بچگی باشه، خود من و شما میتونیم بچه هامونو یه جوری بار بیاریم که در آینده اینا هم یه تعودای خیری داشته باشن. زبون انسان یه مسئله بسیار مهمه که انسان زبونش زبون خیر باشه، زبونش زبون ذکر خدا باشه، زبونش زبون امر به معروف و نهی از منکر باشه، زبونش زبون صدق باشه. عمل انسان همین، الان خود ماها که اینجا هستیم یک قسمتی از موفقیت های خوبی عملی قولی که داریم برداشت از قبلیامونه. پدر انسانه، مادر انسانه، پدر بزرگشه، مادر بزرگشه، بعضی از اساتید، چون نفس میگیره از یک کسی که بهش عقیده داره، بهش باور داره، اون را بزرگ میدونه، اون را ناصح حساب میکنه. خب همینجور از خود ماها، بچه های ما، شاگردای ما، ماها اخذ میکنن. وقت الدال علی الخیر کفاعله هست، یعنی این مدتی که مرحوم والد ماها فرض بفرمایید سحرخیزی داشتن، با ما یک تنف اون سحرخیزی را از فضائل، از اعمال، از عبادات، از علم، از هرچی، اینا قاعدش اینه. تو نامه عمل اون مادر هم مثلش را می نویسه، من سن سنتن حسنه، سنتن حسنه فقط مصداقش مسجد و حسینیه و مدرسه و دارالایتام و مکتبه و اینا نیست، اینا مصادیقشه، این تربیت ها مصادیقشه، بلکه گاهی اینا مصادیق مهمتره. این مادر میخواسته که این وقت شب بیدار باشه نزدیک اذان صبح، آخرای سحر، و اضافه به اون میخواسته این نماز رو ببینه، این علاقه‌منده به نماز میشه، این تو دلش، تو قلبش نماز جای خوب پیدا میکنه. دل وقتی که صافه پاکه خوب جا میگیره. العلم فی الصغر کالنقشه علی الحجر یا فی الحجر که روایت هم هست تو ذهنم اینه که روایت داره. این علم اون انطباعه که لحالا مثلا به نقش زده شده که مراد ازش منقوشه، منتقشه مراد ازش. این علم فقط درس نیست ها، هر چیزی نتیجت و درس علمه، اینا هم علمه، یعنی معلوم منتقش، منتقش در نفس. خب تو بچگی بوده قوت پیدا کرده، قوت استمرار داشته. بله یه مسئله مهمی که من شاید مکرر عرض کردم و تو روایات به تعبیرهای مختلف در موارد مختلف مکرر ذکر شده اینه که انسان فشار به نفسش نباید بیاره، چون هر کسی نفسش فشار پذیر نیست. این چونشو من میگم ها، بازم برداشت از روایت. یک کسایی ممکنه قابلیت داشته باشن، اما یک کسایی شاید غالب افراد قابلیت ندارن. به لحاظ غالب گفته شده انسان یهو 180 درجه نپیچه. این کسایی که تعود به سیگار دارن میخوان سیگار ترک، اونایشون غالبا البته موفق میشن که تدریجا ترک بکنه، چون خودش هم تدریجا اومده بالا، یعنی از روز اول 20 سیگار در روز نمیکشیده، از روز اول در ماه یکی دو تا سیگار کشیده، کم کم شده در ماه 4-5 تا، کم کم شده در هفته یکی دو تا، کم کم شده در روز یکی دو تا، کم کم شده روزی 20 تا. یک آقایی من دیدم خدا رحمتش کنه ظاهرا فوت شد یه وقتی تو کربلا قبل 30 سال، این هم تو منزل خودشون من دیده بودم، هم تو منزل خود مرحوم والد ما آمده بود مکرر دیدم. حالا یادم اومد دو نفر من اینجوری دیدم خدا. اینا سیگار از سیگار روشن میکردن، یه جا که میشستن یه کبریت میزد یه سیگار روشن، نزدیک آخرش که میرسید یه سیگار در دیگه در میورد اینو از اون روشن میکرد، نزدیک که آخر دویم که میرسید یه سیگار دیگه در میورد اینو از اون روشن میکرد. یه بار خود یکی از این دوتا گفت من در شبانه روز 5 تا قطعی سیگار میخرم، البته چند تاشم به این اون تعارف میکرد. از روز اول که اینجور نبوده، اینجوری بالا اومد. حالا این میتونه یهو ترک سیگار کنه. مرحوم والد نقل میکردن که زمان مرحوم امیرزا محمد تقی شیرازی رضوان الله علیه در سامرای شخصی بود سیگار کش بود، زیاد سیگار میکشید. یه وقت فهمید که ضرر مالی براش داره، ضرر در صحتش داره اینا، و ناراحت شده. یه افرادی هستن که یهو میخواد این پله هایی که یواش یواش رفته بالا 100 تا پله تا چند طبقه بالا، یهو میخواد از 4 طبقه بیاد پایین، یعنی که پله پله رفته باید پله پله بیاد پایین تا سالم برسه پایین، اگه خودش از اونجا پرت بکنه تلف میشه. میگفتن این قسم خورد نذر کرد، حالا یادم نیست چیزی، که کلن ترک کنه سیگار، یهو هم ترک کرد. خب این وقت سیگارش میشد ناراحت میشد، نفس تعود پیدا کرده، نکشید سیگاری. وقتی سیگار دویم رسید شدت کرد، سیوم چهارم، یه چند روز که گذشت وقت این حالت عصبانیت بهش دست داده بود، رو چهرش اثر گذشت. واسه ای که جبران کنه اینو شروع کرد چای خوردن، فرض کنید در شبانه دو تا سه تا چای میخورد، این شروع کرد 10 تا 15 تا چای خوردن، میدید جای سیگار رو پر نمی کنه، اثر نمی کنه، چای های سنگین بنا کرد. ایشون میفرمودن اومدن با آمیز محمد تقی گفتن که یه حالت اینجوری پیدا کرده، چهرش اثر گذاشته، خوابش خراب شده، حواسش نیست، که از اهل علم بوده تو درس بحث اینا استیعاب نمی کنه، چایی سنگین داره میخوره. نکته نامیزوحان دقیق فرمود که اشکال نداره بره سیگار بکشه، لازرر کجاست جاشی نمیکشه جاشی، اعمال لازرر فرمودش، نباید یه هو اینجوری ترک بکن. ولی یه آقای دیگه خدا رحمتش کنه، خود من دیدم همینجا تو قم، چون سیگار کش بود، میگفت دکتر بهم گفته سیگار بده برات، وقت شروع کرده بود سیگارهایی که میخواست بکشه نصف میکرد، یعنی فرض کنید در 2 ساعت یه بار سیگار میکشید، این نصف میکرد، نصف سیگارو میکشید، بعدش وقت سیگار دیگه که میکشید نصف دیگه میکشید، یه وقت دیگه بعد مدتی من دیدم سیگارا رو سلس میکنه، یعنی یه سیگار 3 قسمت میکنه. خب این موفق میشه یواش یواش ترک، یعنی همه چیز تعوده، خیر تعوده، شرم تعوده. این آدمایی که خیلی بد هستن یهو خیلی بد نشده، کم کسی یهو خیلی بد بشه. ولی یه افرادی قابلیت دارن، نادرن اما اینها. نقل کردن مرحوم آقای حجت بزرگ، آقای حجت کوه کمری رضوان الله علیه، آقا قاطعا دیده بودن ایشون را، ایشون گفته بودن سیگار میکشید زیاد، به حدی که گاهی وسطی که ایشون رو منبر داشت درس میداد وقت سیگارش میشد گفت نمیتونم ادامه بدم، بیتی که سیگار میکشید یا یه دونه سیگار رو ادامه میداد تدریس را، این مرجع تقلید بود. اواخر عمر ایشون مریض شده که کسالت ریه پیدا کرد و اطبایی برای ایشون آوردن، یکی از اطبابش گفت آقا برای شما سیگار ضرر داره، گفت ضرر زیاد داره یا ضرر کم؟ چون ضرر کم اشکال نداره، بنابر مشهور الناس و مسلطون علی انفسه، خدا این اختیار رو داده. گفت نه ضرر زیاد برای شما داره. میگن ایشون به اون طبیب گفت که من تو را اهل خبره میدونم، طبیب میدونم، ثقه هم میدونم، تو میبینی برای من حرام سیگار کشیدن؟ گفت بله. گفتن ایشون سیگار دستش بود کنار گذش، دیگه هم تا فوت شد سیگار نکشید، بشم سخت نکشید، یعنی بلایی سرش نیمد. اینجور آدم کمه. ممکنه حالا خود حضرت عالی از این نمونه باشید، قوت نفس داشته باشید، اما راستی خیلی کمه. تو روایات به لحاظ عموم، به لحاظ غالب گفته شده تدریجاً خیر انجام میدید. این کسایی که مکرر میپرسن میخواد نماز شب بخونه، خیلی هم دلش میخواد نماز شب بخونه اما موفق نمیشه، ساعتم میذاره بیدار میشه از بس خوابش میاد، خوابش سنگینه، خوابش شیرینه، اون وقت پا نمیشه دوباره میخوابه. همین 2-3 روز قبل کسی به من گفت 4 بار ساعتهایی گذاشتم زنگ زد آخرش بانش، یعنی گفت ساعتم زنگ زد بیدار شدم دیدم نمیتونم پاشم، پاشدم یه 30 دقیقه من 20 دقیقه تأخیرش انداختم، دوباره روی 20 دقیقه بعد گذاشتم، باز زنگ زد باز پاشدم، گفت آخرش پانش شد. اینا تدریجی پیش برن زودتر موفق میشن. و اون اینه، این بنا بذاره، این فکر میکنه میخواد پاشه وضو بگیره 30 دقیقه نماز شب بخونه، اونم قاعدتا با آداب نماز شب میخواد بخونه، با فرض کنید 300 تا العفش بخونه، با 40 تا دعای برای مؤمنین بخونه، با دعاهای دیگش بخونه، با دعای سجدش بخونه، با دعاهای قنوتش بخونه، خب سنگینه براش. من گاهی به بعضی افراد گفتم و فکرم میکنم که طبق روایات، یعنی ولو برداشته و این را بالخصوص من ندیدم، اما از نظر شرعی مسئلهش رو جواهر داره و آقایون دیگه هم دارن، شاید مشهورم قائل باشن، اشکالی نداره ظاهرم، اما از نظر تمرینی هم برداشت منه، گاهی گفتم وضو بگیرید 2 رکعت از نماز شب فقط بخوابید، بعدش هم بخوابید، خوابتون بیاد بخوابید، اشکال شما کلا سر شیطون بذارید، ندارید شیطون کلا سر شما بذارید. در نماز شب هم سوره شرط صحت نیست، وضو بگیرید، دو رکعت نماز بخونید، سوره حمد فقط بخونید و رکوع و سجود. قنوت هم اگر دیدید سنگینه لازم نیست، اگرم خواستید قنوت بگیرید یک دونه صلوات در قنوت فقط کافیه، چون یه دعا انسان تو قنوت بکنه، دعا انسان تو قنوت بگه اللهم اغفر لی، یک کلمه، و بعدم دوباره بخوابید با این تصمیم باشید، انسان بیشتر موفق میشه اینجوری. اگرم یه شب دو رکعت که خوندید بعد دیدید حال دارید یه دو رکعت دیگه بخونید، بنا ندارید یا زهرکت بخونید تا ببینید سنگی، اگه دیدید نه خب سلا ندارید بخوابید. یه شب چهار رکعت خوندید دیدید حالشو دارید میشه، دو رکعت دیگه بخونید. این تعوده، کار بدم تعوده، زبون همینه، درس همینه، مطالعه همینه، نوشتن همینه، فکر میکنه از اول یک کتاب 400 صفحه‌ای بخواد بنویسه 5 سال تو فکرش مونه، چون هر وقت میخواد بشینه بنویسه ببینه کجا باید یه وقت مرتبی باشه، میزش مرتب باشه، حواسش پرت نباشه، کسی بهش کار نداشته باشه، تلفنش زنگ نزنه، چه گرسنه نباشه، تشنه نباشه، سیر نباشه. شیطان است و تو بدن، تو این جسم ما جا داره. سلطته علی یجری من ابن آدم مجرى دم، اینا نصوص تکای روایات نمیکنه. اما بنا بذاره یه دونه مقاله حول صدق بنویسه، حول صبر بنویسه. این آقایونی که تمرین منبر میکنن یهو که منبری نشدن، یه منبری یه ساعتی تحویل بده، اول منبری 5 دقیقه میخونده، 3 دقیقه، 4 دقیقه، 6 دقیقه، یواش یواش اینجوری شد. میشه من و شما هم ابوذر و سلمان بشیم و از ابوذر و سلمان بهتر؟ خدا قول نداده در آخر زمان از ابوذر و سلمان بهتر نیاد، بلکه خدا در خیر را باز گذاشته. ائمه علیهم الصلاة و السلام هم مرشدین مردم هستن، ارشاد کردن، خورده خورده، آروم آروم، پله پله. همین شما از ابوذر و سلمان ممکنه بهتر بشید، فعلیت پیدا کنه بهتر شدن. تو روایات داره از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله روایت داره، از ائمه علیه و صلات و سلام روایت داره. شماها خیلی وقتون اهل منبر هستید، شاید نصوصش از من احفظ باشید. مکرر روایت داره که معصومین علیهم السلام یاد از مؤمنین آخر الزمان میکردن، ذکر خیر اونها رو میکردن، تعبیرای بلندی ازشون میکرد. اینا کی بودن؟ اینا همین شمایید، به شرطه که تمرین بکنید. یه ها مشکله، غالب افراد توانشو نداره، مثل یه ها 4 طبقه بالا رفتن میمونه. ابزار میخواد، بال میخواد، باله نیست، باید پله پله رفت بالا. اما آدم پله پله که بره یه روزی میرسه به بال. از اون طرف پله پله بیات یه روزی میرسه سالم به پایین. الان ماه ذوالقعده است، شاید تو روایت، من فکر میکنم تو بحار دیدم، حالا یا روایت یا غیر روایت یادم نیست، که ذوالقعده، بهش ذوالقعده میگن، وی به معنای صاحبه، قعدم به معنای قعوده، یعنی اول قعود از جنگ اشهر حرم دیگه. اشهر حرم 4 تاست، یکیش جداست که رجب باشه، یعنی دو طرفش اشهر حرم نیست، 3 تا متصل به هم، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. 3 تا عنوان توی روایات داره که تو آیات هم بعضیش داره، اشهر حرم تو قرآن هم داره. یکی اشهر حرمه که این 4 تاست، یکی تو قرآن داره فسیحو فی الارض اربعت اشهر. قرآن به کفار اجازه داده که ما به شماها کار نداریم، هم کفار جنگفروز ها، اگر نه اسلام و مسلمین به کفار مسالم کاری ندارن اصلا. این اربعت اشهر، این اربعت اشهر نیست، چون حرم خودش حرمه. اون اربعت اشهر از یازدهم ذی‌الحجه شروع میشه، آخرش هم دهم ربیع الثانیه، متصل به همم هست چارتاش. تو روایت فسیح و فی الارض اربعت اشهر، اونم یه چار ماهه، 20 روز در ذی‌الحجه، محرم و صفر در بینش هست که 20 روز ذی‌الحجه و محرم جزء اشهر حرم، اما صفر دیگه جزء اشهر حرم نیست، ربیع الاول جزء اشهر حرم نیست، و 10 روز از ربیع الثانی جزء اشهر حرم نیست، یه تیکش اشهر حرمه، 20 روز اونجا و یک ماه محرم. اینم یه عنوان دویم هست که اربعت اشهره، اربعت اشهر حرم. اشهر حرم تو روایات داره، شاید متعددم باشه، شاید ملاحظه فرمودید، روایت داره هم کار خیر ثوابش مضاعفه درش در این چهار ماه، هم نعوذ بالله کار شر و ذنب عقوبتش و اثرش مضاعفه، بلکه در احکام الزامیه، حالا عقوبت و ثواب کار خداست هم در دنیا هم در آخرت، بلکه در دیه اگه نظرتون باشه دیه سلس اضافه میشه در اشهر حرم. یعنی اگر کسی قتلی انجام داد، حالا معصیت هم نبود، قتل خطا انجام داد، این 1000 دینار دیه شه، اگه در اشهر حرم باشه یک سلس 1000 دینار برش اضافه میشه به خاطر احترام اشهر حرم، که این تو کتب فقهی هست، شاید دیدید شرایع داره، جواهر داره، شرح لمعی داره، سلس اضافه میشه درش. خلاصه خدا این 4 ماه را مفضل قرار داده، هم سیئه درش بدتره و عقوبتش بیشتره، تو روایت داره مضاعفه، معنای مضاعف اینه که 10% اضافه نیست، اقلش 100% و ضرب در میره بالا، 100%، 200%، یا 100%، 200%، 400%، حالا هرچی از برداشت بشه از لفظ و ماده تضاعف مضاعف. ثوابم همینه، یعنی شما توی ماه شوال تصمیم این را می گرفتید که بهتر از حالا بشید، تمرینش رو بکنید، یه ثوابی داشت، اما حالا این تصمیم می گرفتید ثوابش بیشتر. تو ماه شوال عملی می کردید یه اجری داشت، تو حالا عملی بکنید یه اجر بیشتری دار. من اینو خودم تو روایات ندیدم، اما شاید باشه یا برداشت بشه ازش که موفقیت هم شاید مضاعف باشه در این ماه ها. و از اون طرف کسی که دست به کار بد بزنه، کسی که معصیت بکنه، از اون طرف هم شاید قوت شیطان و نفس اماره برش بیشتر باشه، چون کار بد بدتره. البته من عرض کردم من ندیدم روایت ها، از باب این که خیلی تتبعش رو نداشتم، حالا شما خودتون میبینید، شاید اینم باشه که اگه این باشه از اون طرف کار خیرش خوشحالیش بیشتره، از این طرف کار شرش وحشتش بیشتره. یه فرصت خوبیه، حالا 3 ماه هم پشت سر هم، یعنی فرصت طولانیه، انسان سعی بکنه راستی شیطان را از خودش دور کنه، همجور قدم قدم، وجب وجب، متر متر، کیلومتر کیلومتر دور کنه. این قابلیت هست، این امکان هست. با بودن افراد، هم انسان برای خودش، هم برای کسایی که قولن باید ازش یاد بگیرن، مثل عائلشه، بستگانش هستن اینها، یا عملن ازش یاد بگیرن. خود من و شما متذکر قصه های خوب و غیر خوب، نعوذ بالله از دویام، نسبت به اسلاف و گذشته هایی که چه اسلاف رحمی هستن چه اسلافی هستن که دیدیم، یعنی سلف و رفتن مردن گذشتن. حالا من یه تیکهی برای شما نقل کردم از مادر پدرم که قبل از ولادت من ایشون فوت شده، اصلا من ندیدم شم. به واسطه نقل میکنم، ممکنه شما بعد یه جای این رو نقل بکنید. به عکسش نعوذ بالله چیزای شر چیزایی بد، همین از خود ما هم نقل میشه. و خوبش به قول اون آقا، آدم تو قبر تو عالم برزخ 100 سال برش گذشته، 200 سال گذشته، 500 سال گذشته، همجور مفت مجانی ثواب گیرش میاد. مفت نیست، مجانی نیست، خودش سر نخش بوده. و این خود من و شما هستیم که سر نخش هستیم. آدم تفریط نکنه، به فکر باشه، میشه، موفق میشه. خدا این قدرت را داده، خدا این درک را داده. بله، البته یه چیزی که من باز شاید مکرر عرض کرده باشم و فکر میکنم الفات بهش و التفات بهش مهمه، اینه که ما قناعت نکنیم چون سرسلسله فضائل و رذائل واجبات و محرمات هستن. اورع الناس من اجتنب المحرمات یا من اتا بالفرائض، مضامین اینجوری داره. وقت این احتیاج به معرفت فرائض و محرمات داره و فرائض و محرمات این را احتمال بدید همینایی که بلد هستیم تنها همینا نیست. آدم دنبالش بره راست چیه وظیفه‌اش، واجباتش چیه، یک مرد چیه واجباتش نسبت به زوجش، اونی که زوجه داره، نسبت به اولادش، اونی که اولاد داره، نسبت به پدر و مادرش، اونی که پدر و مادر داره، یک زن نسبت به شوهرش، نسبت به پدر و مادرش، نسبت به ارحامش، نسبت به سائل که ازش سوال میکنه، چیاش واجباته چیاش مستحباته. این روایت داره، کجام دیدم الان یادم نیست، شاید تو بحار دیدم، من بعید العهد هستم، شاید شما ها کسیتون تازگی دیده باشه. این روایت داره که خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه شخصی دوش سوال میکرد، یک کسی دیگه اومد عجله دوش از اصحاب پیغمبر، چون آدم خوش اخلاق که شد رفقاش کساش حتی اصحابش بهش فشار میارن، سوء استفاده میکنن این خوش اخلاقی. میگه اگر خوش اخلاق شدی، اگه حلوا شدی میخورنت، بخورنت، آدم خوب حلوا باشه بذار بخورنش، آدم علقم باشه خوبه، نه فقط آدم عاقل باشه، وقت به خوردن نمیرسه نمیخورنه، چون خود فشار بهش میارن، خب باید آدم تحمل بکن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله انقدر سوء استفاده میکردن از خوش اخلاقشون، اما برای پیغمبر خوب بود یا بد بود؟ این خوب بود. همینها برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میلیاردها و میلیاردها سنت حسنه شده که بعد من و شما و غیر من و شما و قبل ما و بعد ما ازش، از حضرت یاد گرفتیم، یاد خواهیم گرفت، یاد میگیرن از حضرت، یاد گرفتن قبلی ها از حضرت. وقت روایت داری کسی اومد اینجا میون بر زد، حضرت کسی دوش ازشون سوال میکرد که نوبت اون بود، یک کسی دیگه اومد از حضرت خواست سوال بکنه و عجله داشت. حالا من مضمونش تو ذهنم، اما خود من دیدم حضرت یا به اون فرمودن، اینش مرددم الان، به این که عجله داشت که از این اجازه بگیر، نوبت نوبت این، یا خودشون به اون فرمودن، به اون اولی که اجازه میدی من جواب اینو بدم، چون نوبت اون بود. حالا این چیزا همش هم مستحبات نیست، بعضیش واجبات هست. همه این چیزا مکروهات نیست که ما بلدش نیستیم، بعضیش محرمات هست. روایت داره و فکر میکنم شهید اگه اشتباه نکرده باشم در فواید یا شاید تو مفتاح الکرامه به یه مناسبتی دیدم، خلاصه بعضی علما فتوایی به حرمت دادن که انسان چشمش را تو چشم پدرش یا مادرش تند کنه. من ملع عینه، فارسی اینم چی تعبیر کنه، لک بکنه چشمش، یعنی حالا مادر پدر فرض به حرف زوری زده به نظر فرزن، این چشمش را تند کنه تو چشمش. روایت داره، عقوبتم داره، عقوبتم ذکر شده براش. و تو ذهنم اینه بعضی فقه هم فتوا به حرمت داره. آدم باید حلا تعلمت یاد بگیره چیه محرمات چیه واجبات. واجبات محرمات یه عدشه که معروف علل السن تو کتاب هم نوشته شده، خیلیش تو کتاب هم نوشته نشده، نرسیدن تنقیح بکنه، یا لااقل این کتاب های دم دست توش خیلی هاش نیست. وقت انسان خصوصا ماها که اهل علمی اقلا دنبالش بریم بدونیم چی واجبه چی حرامه، و این یه روز و دو روز نیست. اونی که حتی اهل فضل و ملکه اجتهاد داره باز زمان میخواد، حتی اگر تفرق پیدا بکنه اونی که اهلش نیست بپرسه. وقت انسان بدونه چیه واجبات و محرمات، بعدم خورده خورده تصمیم بگیره تعوید بده خودش را برش. این اشخاصی که از باب مثال عرض میکنن، یه اشخاصی هستن به نسبی به خوراک هر کسی طبیعیاً رو ذوق شخصیش روی مزاج شخصیش یه چیزایی رو، یه غذاهایی رو دوست میداره، یه غذاهایی دوست نمیداره، یه غذاهایی رو بیشتر یه غذاهایی دوست میداره، یه غذاهایی رو بیشتر متنفر ازش از یه غذاهای دیگه. من دو تا برادر تو همین قوم دیدم نسبت به یک غذای خاص، یکیشون میگه اگه 7 روز هفته به من اینو بدن خوشحال میشم، یکی دیگهشون حالش به هم میخورد ازش. برادرم بودن با هم زندگی میکردن، هر دو هم اهل علم بودن. یه افرادی نسبت به غذا مختلفن، مزاجش فرق میکنه، ذوقش فرق میکنه، یعنی تا این حد 180 درجه. دو تا برادر هر دو هم به هم دیگه معتقد بودن، رفیق هم با هم دیگه بودن، حالا گاهی یه برادرایی هم دور از هم هستن، نه بودن اینجور. یک کسی اینو من ندیدم، یک کسی هست الان برای من نقل کرد، گفت که فلان آقا بعضی از که فوت شدن که منم باز اونا رو ندیده بودم، میگم این فلان آقا با برادرش فلان غذا را برادر خیلی مرید بود، و اون یکی دیگه اگه این غذا تو خونه پیدا میشد اصلا از خونه میرفت بیرون، تو خونه نمیموند، نه فقط تو اون اتاقه تو اون جا. ذوقا فرق میکنه. یک کسایی هستن شاید غالب مردم باشن، دنبال ذوقشه در غذا، حالا مگه پولش نکشه یا در اختیارش نشه، یعنی فلان غذا رو دوست میداره الا اینو میخوره، فردا فلان غذا الا اینو میخوره. خب این همیشه پول نداره که اون غذا رو گیر بیاره، همیشه آمادگی نداره، همیشه صحتش اقتضا نمیکنه، وقت این امروز از یه جهت بهش سخت میگذره، فردا از یه جهت، پس فردا از یه جهت، هر روزی روی شرایطی، یه روز مهمونه مجبوره بره فرض کنید، یه روز مهمون داره اون غذا رو فرض کنید برای مهمونش نمیخواد بیاره، حالا به هر جهتی به هر سببی. اما یه کسایی هستن ننها کرده التزام به ذوق خودش را در غذا، و من و شما میتونیم این کارو بکنیم، بازم نه اینکه آدم فشار بیاره یه هو به خودش، یعنی فرض کنید حالا فلان غذا دوست نمیداره، خب اینم غذاست، اینم معده رو ساکت میکنه، اینم بنیه رو اداره میکنه، آره چه لزومی داره الا من اونی بخورم که دوست میدارم. میتونه با تلقین خودشو آماده بکنه. وقت خورده خورده رفته رفته این آدم از نظر غذا ارتیاح نفسی پیدا میکنه. یعنی در دوره سال که صد بار اتفاق میفته به جهات متعدده بر خلاف ذوقش باید غذا بخوره، فشار به نفسش نمیاد. همین مسئله تو همه جا هست، تو هر بعدی هست. این آدمایی که مقیدن به وقت غذاشون، مقیدن به کیفیت غذاشون، مقیدن به کمیت غذاشون، مقیدن به مقدمات و مؤخرات و ملابسات غذاشون، تو چه ظرفی باشه، چه جوری باشه، چی. یه سفر از کربلا مشرف شدم، من با مجموعی بودن، شبهای ماه رمضان سامر را مشرف می شدن. بعد از نماز ظهر و عصر می رفتن که روزشون به هم نخوره، می رفتن سامر را زیارت حضرت هادی و حضرت عسکری و زیارت امام زمان صلوات الله علیه و اجمعین و عجل الله تعالی فرجه و شریف میکردن و نماز مغرب عشاشون اونجا میخوندن، افطار میکردن و برمیگشتن زیارت حضرت سید محمد خیلی هاشون میکردن، زیارت کاظمیه میکردن و برمیگشتن کربلا. قبل از سحر حتی تو تابستانم که وقت کم بود میرسید. یه آقایی بود که حالا فوت شده خدا رحمتش کنه، این تو سیاره با من بود و چون چشمش کسالت دوش روزه نمی گرفت، معذور بود به خاطر چشمش. به من گفت ولو من روزه نیستم و هر روز خب من مقید نیستم به افطار و سحر، یه چیزی می خورم روز. و اما امروز اتفاقا هیچی نخوردم، سحری نخوردم، به حسابی که روزه بنا نیست بگیرم. سبحانم چی شد، گیرم نیمد نشد، عجله داشتم نخوردم. ظهرم که حالا بعد نماز را اصلا اومدیم، یعنی نهاری هم خبری نیست، یعنی از دیشب که افطار یا شام خورده بود دیگه نخورده بود چیز. حالا تو ماشینم جلو آدم ها نمیخواست، مرد متدینی بود، نمیخواست مثلا چیزی بخوره. خب مغرب شده دیگه خیلی گرسنه بود و ولع به افطار داشت، با هم دیگه نماز خوندیم، منم بودم و عده دیگه بودن، رفتیم تو حسینیه که اونجا بود که افطار میدادن، پلوی هم هم نشسته بودیم. اتفاقا افطار به قول عراقی ها شعبی بود، هر کسی کم و بیش بنابود خود چه اداره کنه. این جمله قاشق گیره این آقا نیمد، یه عده دیگه هم بودن، کم بود چطور بود. این من بودم اونجا و راستی استغراب کردم، در شدت گرسنگی بود اما یک لقمه غذا، ما حالم به هم میخوره با دستم بخوام غذا بخوام نمیتونم. گفتم آقا حالا این ضرورته؟ گفت نمیتونم، نه فقط مثلا ضرورت گرسنه‌ام، من زیادم گرسنه‌ام. آدم محترمی هم بود، یعنی دلش نمیخواست که حالا مثلا سر صدا بکنه اینا، آبرو داره. جدا نخور که من بهش پیشنهاد کردم نون هست، نونو مثل قاشق بکن یه تیکه مثلا اینو. گفت نه این که بدتر میشه. گذشته از این که مثلا توی آخه سر سفره بود یه عده دیگه هم بودن، این ناجور میشه. هیچی، تا سحرم بعد تو ماشین تو برگشتن بعضی ها یه خیراتی باهشون آورده بودن، فرض کنید یه کلوچه ایه مثلا چیزی داده، اونم نگرفت بخوره چون با دستش میرم دستم بعد کجا بشورم. این دنیاشم بهش سخت میگذره و این چرا انسان اینجوری بکنه؟ اون آدمی که با قاشق میتونه غذا بخوره، با دستش غذا میخوره، با نون شد میخوره، برنج شد میخوره، آبگوش شد میخوره، نون پنیر شد، نون خشک شد میخوره، این از نظر روحی چقدر راحته و این از نظر روحی چقدر تو عذابه، چون همیشه که اینجوری گیرش نمیاد. حالا فرض کنید تو خونه خودش مرتبه فلان، اما هر مهمونی که میره همینجوری همیشه، وقتی این که مقیده به قاشقه قاعدتا ظرفش هم یه جور تقید داره، قاعدتا نوع غذاش هم کیفیتش هم یه جور تقید داره، که حالا میگم خیلی باز نکرد برای من مطالب دیگه شما، خب همین قدش دیدم. خیلی هم آهسته صحبت میگه، یعنی میخواست کسی نفهمه، خوشش نمیمد که مثلا حالا بفهمن این مقیده، چون میفهمید درک میکرد که لااقل افراد درکش نمیکنن این مطلب را. همه چیز همین، واجبات همینه، محرمات همینه، مستحبات همینه، مکروهات همینه، و این من و شما هستیم که باید خودمون را تعود بدیم، باید خودمون را تعود بدیم، اگر نه خسارت دنیا و آخرت انسان بیشتره. دنیاش هم خسارت داره. آدم تقیدش را نسبت به نماز اول وقت قرار بده، نسبت به التزام به واجبات قرار بده، نسبت به التزام به ترک محرمات قرار بده، یک قدری نسبت به التزام به مستحبات، یک قدری نسبت به التزام به ترک مکروهات. تقیدشو اونجا قرار بده که یه جایی بیارزه، یه جایی به درد بخوره. خود ماها اگه بخوایم برسیم، آدم نمیتونه الان، نه من نه شما نمیتونیم الان بیان کنیم، نمیتونیم حتی به ذهنمون تلقین بکنیم، این را تعداد بکنیم که چیه تعودای ناجوری که داریم. اما آدم در مسیر زندگیش به فکر این باشه تعوداش رو خیر بذاره، الخیر عاده، و ببینه چیه محرمات و واجبات، که اینجور نشه یهو بعد 70 سال بعد بفهمه که فلان چیز حرام بوده انجام میداده و نمیخواست کار حرام انجام میداده، اون متدینیه. خب به این نمیگن که جهلت عذره، بهش میگن هل لا تعلم، لا اقل ما ها بلدیم. این جاهل قاصر نیست، ممکنه یه افرادی قاصر باشن، اما من و شما شاید دیگه قاصر حساب نشیم. و این را احتمال بدید که متعدد از واجبات و محرمات نمیدونید، نمیدونیم این واجب یا حرام. تو واجبات و محرمات همین نایی نیست که تو رساله هست، یا حتی اینایی که تو شرایع هست، یا حتی اینایی که شما جمع کنید شرایع و حدایق و مستمسک و مستند و همه اینا را با هم جمع کنید، باز منحصر به همینا نیست، باز هست. وقت ماها قاصر نیستیم دیگه نسبت به این چیز. هر چیزی که احتمال دادید واجب باشه یا حرام باشه، آدم باید تتبع بکنه. اگه خود شما اهل تتبع هستید، تتبع کنید. اگه مقلد هستید، سوال کنید، یادداشت کنید که یادتون نره. اگه یادداشت نکردید، که قصور اسمش نیست. اگه انسان امونتی از کسی گرفت یادداشت نکرد بعد یادش رفت، این قصور اسمشه و احتمال میده یادش بره. اینا تقصیره. وقت تقصیر سخت کارش. شیطان کجا میاد؟ چجوری میاد؟ هر کسی یه جور میاد، ما هم یه جور سراغمون میاد. خیلی اوقاتتون تلخ نشه اگه یه روزی مرجع تقلیدم شدید، بدونید شیطان چسبیده بهتونه. اگه یه روزم متقی شدید، اهل کشف و کرامت هم شدید، از تقوا به اونجا رسیدید، بدونید حالاست که شیطان بیشتر فشار میاره، چون سنگ سخت را کلنگ قوی تر بهش میزنن، سنگ سخت را بیشتر بهش کلنگ میزنه. اینجور نیست که کنار بره. تنها کسی که اونی که من دیدم روایت داره، حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن ابلیس با هر کدومی از مضمون روایت بنی آدم یه دونه شیطان گذاشته که این در کارهای خیر تثبیتش بکنه، دل سردش بکنه، در کارهای شر تشجیع و تشویقش بکنه. یکی از اصحاب عرض کرد یا رسول الله شما هم؟ فرمودن من هم، ولکن شیطانی سلم لی. یعنی ببینید ابلیس چقدر احتیاط کرده. این ابلیس طرف من و شمای بیچاره است. اصولا ابلیس درک میکنه که با پیغمبر خدا شیطان بذاره، این کاری ازش نمیاد. پیغمبر خدا هم فرموده یه دونه گذاشته بس منها. اما خود این شیطانه که با من سلم علی، هیچ نه تشویق میکنه نه تثبیت، چون ببینه تو گل هر چی بگه، یه دونه به جایی نمیرسه، اینقدر درک میکنه. وقتی این شیطان خواسته قانونش نشکنه، بناس وس همه بذار وس پیغمبر خدا بذار، مخیم با من شما چیکار میکنه؟ ساده نباید گرفت قضیه را، ساده نیست. نعوذ بالله خیلی ها که غلطیدن از اونایی که محشور با معصومین علیهم السلام بودن، تو خونه معصومین بودن، زوجه امام معصوم پیغمبر معصوم علیهم السلام بودن، خیش معصوم بودن، صحابی بودن، 23 سال پای منبر پیغمبر بودن. اونا چجوره غلطیدن؟ همشون میخواستن به غلطن؟ همشون استاد شیطان بودن؟ نه، خیلی هاشون هم نمیخواستن، ما خورده خورده کشیده شدن. وقت دیگه من و شما با این بعد زمانی، بعد نفسی، بعد روحی با معصومین علیهم السلام، وقت آدم اگه توجه نکنه، دقت نکنه که ائمه علیهم السلام تو روایات متعدد شاید متواتر باشه، اقل اقسام التواتر باشه، تأکید بر محاسبه کل یوم کردن، چون مسئله مقابلش واقعا یه چیز بسیار سختیه. اما ممکنه، امکان داره، خورده خورده میشه، یه روزه، یه شبه، یه هفته، یه ماهه، شما یک کتاب 1000 صفحه‌ای خیلی محققانه خوب نمیتونید تحویل بدید. اما کلمه کلمه میشه یا نه؟ یه خط یه خط میشه یا نه؟ من چند تا از علما رو تو احوالشون دیدم که دوتاش الان تو ذهنمه. یکیشون سید محسن بغدادی، محقق، سید محسن اعرجی، محقق بغدادی میگن، مقدس بغدادی میگن، این نظیر مقدس اردبیلیه، هم در علم هم در تحقیق، در علم و تحقیق هم در قدس و تدین، یه غرائبی ازش نقل میکنن در تدین. این فقیه بوده، کتاب فقهی هم داره، اسمش وسائل الشیعه است، اسم کتاب فقهیش. کتاب اصولی داره، اسمش محصوله، که شیخ انصاری تو رسائل مکرر ازش نقل میکنن، از محصول. کتاب خیلی خوبیه، من هر 3 کتاب ایشونو دارم. کتاب رجالی هم داره به نام عدة الرجال، انصافاً ملای در هر 3 بعد بوده و گرفتار یک جنگ عنیفی با حکومت عثمانی شده بوده که از طرفینم یه عده کشته شده بودن و به نتیجه موفق شده، یعنی مرد مجاهدی هم بوده. این سید محسن اعرجی در احوالش نوشتن این تا 30 سالگی نوشتن و خوندن نداشت، شاگرد بقال بود، شاگرد نونبا بود، شاگرد عطار بود، از 30 سالگی شروع کرد. آقا آدمی 30 ساله شروع کنه موفق میشه؟ شد. همین سید محسن اعرجی. دویومش هم صاحب ریاضه که تو ذهن من اینه دیدم، از 30 سالگی شروع کرد. آخه 30 سال به بعد آدم زن بچه داره، فکرش منتشره، مشکلات داره. صاحب ریاض اگر توی هزارها فقهای شیعه شما بخواید مهمینشون را حساب کنید، 100 تا، یکی از اون 100 تا صاحب ریاض. اگه بخواید از شیخ مفید تا به امروز مهمین فقهای شیعه را 50 تا ازش در بیارید، یکی از 50 تا. مرحوم صاحب جواهر تقریبا کل ریاضو در جواهر آورد، مثلا عبارتاشو نقل میکنه، گاهی هم میگه قال فی الریاض، 1 صفحه حرف نقل میکنه، نیم صفحه حرفش نقل میکنه. یک دوره فقه استدلالی بسیار خوبیه. کتابای دیگه هم ایشون داره. صاحب ریاض ملا بوده، مجتهد محققی بوده. اینا 6-7 نفرن که این فقه و اصول و رجالی که الان در اختیار حوزه های علمیه و اعاظم علماست، از این 6-7 تا به دست ما رسید، یعنی اساسش این 6-7 تا گذاشتن. این شاگردای وحید بهبهانی هستن، 6-7 تا. صاحب ریاض است، پدر صاحب مستند نراقی پدر، صاحب جامع السعادات، سید بحر العلوم، کشف الغطاس، سید محسن اعرجی، اینا یه مشتی هن، حالا یه چند تای دیگه هم هستن که شیخ انصاری شاگرد این مدرسه هست، یکی از شاگردای این مدرسه هست، صاحب جواهر یکی از شاگردای این مدرسه هست. این دوتاشون که یادم مکرر بیش از این هم دیدم. یعنی میشه انسان دیر شروع بکنه اما بره، انسان هر روزی که شروع کرد خورده خورده یه روزی میرسه و موفق میشه. اونم نه یه فقه های عادی هن، اینا فقه های مهمی هستن. یه قدری رسائل شیخ انصاری محصول را کنار زد، چون یه قدری از محصول گلچین کرده و از کتاب های دیگه خب یه تحقیقاتی هم خود شیخ اضافه فرمود. من هر سه کتاب ایشونو دارم، شما محصول رو یه وقتی وقت پیدا کنید بگیرید، انصافاً کتاب محققانه ایه. یعنی 30 سالگی شروع کرد اینجور که در احوالشون نوشتن شروع کرد و اینجور موفق شد. یه عمر استثنایی هم نکرد، 90 و 100 سال و اینا هم عمرشون، حالا دقیق یادم نیست اما شاید 70-80 دور برای همین عمرشون بود. موفقیت از خداست، اما و ان لیس للانسان الا ما سعی، هم خدا فرم. یعنی من و شما خودمون باید سعی کنیم، خدا توفیق میده. علی کل این سد اسکندر و از سد اسکندر قوی تر که اسم شیطانه، تو این روایت حضرت فرمودن الشیطان خبیث معتاد لما عود، آدم عادتش نباید این را. تو روایات مختلف هست، حالا این تعبیر شاید توی یه مورد باشه یا بیشتر یادم نیست، که ائمه علیهم الصلاة و السلام حتی به نسبه مستحبات، حتی به نسبه مکروهات، در واجبات و محرمات که جای خود داره، می فرمان خودتو عادت به چیزی که قبول نداری درسته نده. عادت نده مقید به فلان خوراک باشی، عادت نده مقید، حالا الان تو ذهن اومد در قضای نوافل از حضرت سوال میکنه که سحر میتونم پاشم صبح نافله شب را روز قضا بکنم، حضرت میفرمان اشکال نداره اما نظر شیطان عادتت بده به این کار. اشکال نداره حالا یه شب بیدار شدی سختت بود نماز شب نخوندی، روز قضاش بکن، 2 شب شد روز قضاش بکن، 3 شب شد روز قضاش بکن، اما نظر شیطان عادتت بده به این کار. لا تعود الخبیث، روایت متعدد و تعبیرهای مختلف داره که حالا این یکیش بود عرض کرد. حالا ماه خوبیه، 2 ماه خوبم بعدش داره میاد، خود تصمیمش ثوابش بیشتره، چه بسا تصمیمش مقرون به موفقیت بهتر و بیشتر باشه، عمل کردش محاسبه نفسم کلیدشه، ظاهرن کلید بهترین کلید یا کلید منحصره. هر روز محاسبه بکنه خودشو، محرماتش، واجباتش، تعوداش، درسش، معاشرتش، اخلاقیاتش، صحبتش، نوشتنش، کند رفتنش، تند رفتنش، اهم را بر مهم مقدم کردنش، مهم را بر اهم مقدم نکردنش، چه در مستحبات، چه در باب تزاحم در واجبات و محرمات، چه در مکروهات، چه در فضائل، در عادیاتش، در زبونش، در عملش، در برخوردش. میشه تو همین 3 ماهه شاید انسان بتونه خیلی بیش از 50% موفقیت پیدا بکنه، اما شروع بکنه. امیدوارم به برکت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام خدای تبارک و تعالی خودش هممون را موفق بداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.